بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. در آیه 97 از همین سوره مبارکه توبه فرمود الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر و ابلا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. ذات اقدس اله که حق هر کسی را تعدیه می کند، اگر گروهی را به لجاجت و کفر و نفاق معرفی کرد، گروه دیگری که از همون نژاد و قوم بودن و وارسته و پرهیزکار بودن، از اونها هم به نیکی یاد کرد تا حق اونها محفوظ بماند. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن سرفصل بیان اوصاف اعراب است. بعد فرمود و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، که به دنباله همون اشد و کفرن و نفاقن است. اونگاه در آیه 99 فرمود و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر، که بیان اوصاف افراد برجسته از عرب هاست. و سابقون الاولون، این عطف است بر من الاعراب من یؤمنو، یعنی عطف است بر من یؤمنو، یعنی من الاعراب السابقون الاولون. این وابش واب استیناف نیست، واب عطف است. عطف است بر من یؤمنو که در آیه 97 آمده. و من الاعراب من یؤمنو و من الاعراب السابقون الاولون. بنابراین صرف است الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن است. به دنبالش و من الاعراب من یتخذ ما ینفقوست، و به دنبالش و من الاعراب من یؤمنوست، و به دنبالش و السابقون است، که و السابقون عطف است بر من یؤمن، یعنی من الاعراب السابقون الاولون. بنابراین حق همه تعدیه شده است، هم اونا که اشد و کفرن و نفاقنن، هم اونا که اشد و ایمانن و هجرتن و نصرتنن. مطلب دوم است که یک سبقی به عنوان پیشگام شدن نسبی که در آیه وستبق الخیرات و سابق الى مغفرت مطرح است، که اون مار هر عصری و هر دوره‌ای و هر ملتی و امتی مطرح است، اختصاصی به صدر اسلام ندارد. فرمود وستبق الخیرات سابق الى مغفرتین، یعنی تو بحث‌های قبل مرازه فرمودید که اول معرفت است، بعد هجرت است، بعد سرعت است، بعد سبقت. فرمود راه را بشناسید، وقتی راه را شناختید هر چه سریع تر بهتر. این که گفته شد در بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم آمده است که خیر الامور اوسطها یا خیر الاعمال اوسطها، این دو حدیث در نهج الفصاحه از حضرت نقل شده است. این مار امور عملی است که انسان در کارها میان رو باشه، اما تو معارف، تو بحثای شهودی تو بحث‌های معرفتی، اونجا خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها به ماننده اون، هر چه بیشتر بهتر. فهمیدن اینجای نیست که فهم متوسط خوب باشه، هر چه انسان دقیق تر بفهمه، بهتر بفهمه، بالاتر بررسی کنه، عمیق تر بره بهتر. این کار کردن است که انسان رو میگن که متوسط کار بکن، بالاخره به مقدار توانت کار بکن، اما نه اینکه این مقدار کار کردی به این درجه از فهم رسیدی بگی این مقدار درس بسه، این مقدار فهم بسه، این مقدار تحقیق بسه. نه خیر، تحقیق و فهم هر چه بیشتر بهتر. تو مسائل علمی خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و مانندها. تو مسائل عملی که مربوط به کار است، البته خیر الامور و اوسطها که انسان به مزاج خودش هم باید رحم بکند، به امکانات خودش هم باید برسد. گاهی میبینید انسان در مسیر مستقیم قرار نمیگیرد، میگن شما در مسیر مستقیم باشید، الیمین و الشمال و مزله و البستاه یا الجاده، خیر الامور در همین حد وسط است، یعنی در صراط مستقیم است. اما اگر در صراط مستقیم قرار گرفتید دیگه، اگر اعدل شدید، اعلم شدید، اتقا شدید، اکرم شدید، هرچی شد بهتر. اینی که در دعای کمیل انسان مسئلت میکند که خدایا و اخذتهم ظلفتن لدیک و اقربهم منزلتن منک، از همین قبیل. کی حالا در صراط مستقیم است؟ اون کار دشواری، تشخیصش دشوار. کسی که در صراط مستقیم قرار گرفت دیگر میان روی معنا ندارد، هرچی بیشتر بهتر. گاهی میبینید انسان تمام مالش در راه رضا خدا بدهد، اسراف نیست. مثل کاری که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه کرده است، دو سه بار این کار کرده. برای توده افراد این چنین نیست که مثلا آدم همه مالش در راه خدا بده مصدوم باشد. ولی گاهی میرید از اهل بیت علیه السلام نقل میکنن که حتی اون غذای لازم خودشون یک و غذای لازم واجب و نفقه خودشون دو، اونا رو یطعمون طعام علاه به مسکینن و یتیمن و اسیرا. این معلوم نیست برای دیگران مشروع باشد، برای اینکه دیگران با در حد وسط زندگی کنن. اما کجا صراط مستقیم است، کجا صراط مستقیم نیست، این تشخیصش به وسیله خود حجت خداست. اگر کسی تو صراط مستقیم بود، همه مال خودشم بدد، باز هیچ اسراف نخواهد بود. اینه که نمیشه کار وجود مبارک امام مجتبی یا کار وجود مبارک از امیر، کار وجود مبارک از زهرا سلام الله علیه ما، کار حسنین سلام الله علیه ما، تو قصه حل عطا و مانند اون را با دیگران بررسی کرد که انسان کجا باید بداند خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و کجا خیر الامور اوسطها. خب پس یه سبقیست که آیه بعد به ما گفتن به اینکه اول معرفت بعد هجرت، وقتی که تو راه افتادی، یعنی تو صراط مستقیمی که تشخیص اون از مو باریکتر است، از شمشیر تیزتره، تشخیص صراط مستقیم کار هر عالمی هم نیست. اگر تو صراط مستقیم افتادید، هرچه سرعت بیشتر بهتر، و اگر سرعت گرفتم اکتفا نکنید، سعی کنید جلوتر برید. حتما سعی کنید از دیگران بالاتر باشید و نشانه بالاتر رفتن شما هم تواضع شماست. اگر کوس انا اعلم زدید، معلوم شد تو راه نیستید. اگر نه، واقعا اتقایید، واقعا اعدلید، واقعا اکرمید، دیگه دایه نخواهید داشت. وقت هر چه سبقت سرعت بیشتر بهتر، و هر چه سبقت هم بیشتر بهتر. سعی کنید اخسته هم زرفتن لده، همینا که دیدن تو دعای کبل میکنه همون جور بشید دیگه. اون یه فصل خاص خودش داره، یعنی آیات استباق، آیات مسابقه، اون فصل خاص خودش داره. اون چی که و سابق و نر اول و مطرح میکند ناظر به اون نیست. این بس سابق در آورو ناظر به استباق نیست، ناظر به سبقت نیست، وگر اون در هر دوره برای هر تاریخی برای هر امت و ملتی در هر جریانی است. این بس سابق در اول عمر بنیانگذاران انقلاب اسلامی است، در صدر اسلام، اونا که در حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی به رهبری پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا شکست کردن، جز بنیانگذاران اولیه شدن، نظیر ابوذرها، نظیر سلمانها، نظیر عمارها، نظیر مقدادها، پیشا پیش همه نظیر بشتی مارکست امیر سلام علیه، اون بنیانگذاران اولیه انقلاب اسلامی در صدر اسلام. و سابقون الاولون، نه و سابقون، اون سابقون میفته رو بحثای و سابق الخیرات، تو سابق و مغفرت در هر دوره‌ای هست، اما و سابقون الاولون اینه جز پایه‌گذاران حکومت اسلامی در مدینه، البته اینا یه تقدر و حقی دارن که دیگران ندارن. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. خب همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده است، چون معیاری برای این سبق و اولیت ذکر نشده، برخی ها معیار صلح حدیبیه دانستن، بعضی ها فتح مکه دانستن، بعضی ها جنگ بدر دانستن، ماننده خب. هیچ کدام از اینا دلیل معتبری ارائه نکردن، البته یه قدر متیقنی دارد و افراد مشکول کرد. پس به من الاعراب از سابقون الاولون، این طور نیست که من الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا باشد و بالقول مطلق رجم شده باشد، حقوق وارستگان اونها هم محفوظ مونده است. و اگر ما باب و سابقون را استیناف بگیریم، این دیگه عطف نیست، نه عطف جمله است نه عطف مفرد. اما اگر باب عاطفه باشد که ما ها و ظاهر، این عطف است بر من یؤمن و من الاعرابه، من یؤمنو بالله و من الاعرابه از سابقون الاولون. مطلب دیگر اون است که هجرت عمده اون محلیست که منقول الی هست، از منقول ان خیلی به اهمیت نیاد نمی شود، از کجا بیاین مهم نیست، به کجا برون مهم است. هر جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، اونجا که دارالاسلام است، اونجا که مهد حکومت اسلامی است، اونجا که پایگاه حکومت اسلامی است، اونجا را باید تقویت کرد. حالا از مکه بیان، از یمن بیان، از حبشه بیان، از شهرهای دیگه بیان، از روستاها بیان، هر جا آمدن، هر جا حرکت کردن، عمده آن است که به مدینه بیان. بنابراین در هجرت عمده اون منقول الی هست، نه منقول ان. البته منقول انها هم نقش دارد در فضیلت هجرت. گاهی انسان امکانات فراوانی در یه شهری دارد، از همه امکانات با دل بکند دست بردارد بیرد مدینه و اونجا جز اصحاب صفه بشود، در ایوان مسجد بخوابد. خب این فضیلتش بیشتر است تا کسی که از یکی از روستاهای مجاور حرکت کرده آمده مدینه، اونجا هم وضع مالش خوب نبود. کسی که یکی از روستاهای مجاور مدینه حرکت کرد آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینم مهاجر هست. کسی که در روستا خودش امکاناتی نداشت و کسی که از مکه با همه امکانات خودش همه رو صرف نظر کرده با دست خالی آمده مدینه، که بدونه میدونه که در مدینه آمد و تو ایوان مسجد بخوابه. تو بحث قبلی هم این مطلب گذشت که مهمترین عاملی که مهاجرین رو وادار کرده به چین هجرت همین آیه بود که و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، فرمود رازق همه خداست. انسان اگر باورش به این مسائل توحیدی باشد و بداند مدیر عامل خداست، خیلی به خوبی زندگی میکنه، یعنی همیشه راحته، هرگز اون نگرانی در درون دل او را نمیگذرد. هیچ نعمتی بهتر از توحید نیست. در مکه اونا بین محظورین بودن، یه هیچ راهی نداشتن اینا که تو مکه بودن، یا فرار یا جبار، یعنی یا باید فرار بکنن از مکه بیرون برن، یا باید پناهنده سیاسی و اجتماعی که از اقوام مقتدر بشن، وگرنه یه مسلمان هم انبارش مصادره میشد، هم جانش در خطر بود. اونا میگفتن هیچ راهی برای مسلمان های صدر اسلام در مکه نبود الا الفرار او الجوار، یا با فرار کنه از مکه برن بیرون، یا پناهندگی و اجاره جواب مستجیر اونها باشن. البته اگر مستجیر شدن، پناهنده اجتماعی شدن یا پناهنده سیاسی شدن، در امان اون قوم بودن، ولی این بار با ذلت و برای همیشه با تحمل میکردن. این چه نبود که بتونن مقاومت کنن. و ذات اقدس اله هم رو همین زمینه به اینا هشدار داد، فرمود یادتون هست که تخافونن یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم، فرمود این آدم ربایان مرتب شما رو می رو بودن، مثل این شاهین و کرگس که گنجش رو تو هوا می رو باید، یعنی میگن اختطاف. فرمود تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم برسید، معوا داد، یاریتون کرد. شما نه تنها مالتون رو می بردن، خود شما رو می رو بودن، شما را تخطف می کردن. لذا علاج رسمی مسلمین در مکه این بود که اما الفرار او الجوار، اگر پناهنده سیاسی یا اجتماعی می شدن به یکی از این اقوام مقتدر پناه می بردن که محفوظ می موندن، وگرنه انبارش مصادره می شد و جانش هم در خطر بود. وقتی این آیه نازل شد که و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، فهمون در آخر خدا هیچ ما رو اقربی رو بیروزی نمی گذارد. خدا خدای هم است. ما من دابت الا علی الله رزق، فهمون هیچ جنبنده نیست مگر اینکه خدا مسئول روزی او. بعض هم بود جنبنده ها به حیوانات هم فرق میکنن، بعضی هم مثل موشن، مثل مورن، این اهل پسنداز و ذخیره. بعضی هم مثل بلبلن که خانندن، به همون آهنگشون سرگرمن، مثل گنجشکن. اینا اهل پسنداز و ذخیره نیستن این پرنده ها. فرمود فرق نمی کند، هم اون مور هم اون موش که اهل صندوق پسنداز او رو ما روزی می دیم، هم اون بلبل و گنجشک و اونا که اهل پسنداز نیستن و روزیشون رو ذخیره نمی کنن، هیچ گنجشکی هیچ بلبلی هم بیروزی نمرده است. و که ای من دابت این کلا تحمل و رزقها الله و یرزقها و ایاکم. این آیه که نازل شد، مهاجرین گفتند خب وقتی با پسنداز و بی پسنداز خدا رازق است، این همه بلبل هاست که جا به جا میشن دیگه، یه سفر قیلاقی دارن، یه سفر قشلاقی دارن، تابستون زمستون جاهاشو فرق میکنه. این همه پرنده ها بینید صدها کیلومتر گاهی هزارها کیلومتر از منطقه های جنوب به نزدیک های شمال یا شمال به جنوب میرن و روزی خودشون که همراه ندارن، که این دابه است که لا تحمل رزقها، روزی رو که به همراه نمیبره ولی خدا راضی بود. وقتی این آیه نازل شد، مهاجرین صدر اسلام گفتن خب همون خدایی که ما رو در مکه تعمیم میکنه تو مدینه هم تعمیم میکنه. تمام مشکل ما و مسئله توحیده. هیچ فضیلتی بالاتر از توحید نیست و هیچ نعمتی هم بالاتر از توحید نیست. آدم باور کند که کسی هست او رو آفرید و تأمین میکند، به این شرط که انسان به غیر او مراجعه نکند. اینی که وجود باری که پیغمبر علیه و آله آلاف و تحضی و سلام فرمود، نه من نه هیچ پیغمبری قبل از من کلمه مثل لا اله الا الله نیاوردیم، همین است. ما قلت ولا احد من قبلی مثل لا اله الا الله. واقع اگر این لا اله الا الله در جان کسی نقش ببندد، او همیشه فی روزت من ریاض الجنه. هیچ، چون ما مشکل ما این است که طعم او رو نچشیدیم. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی یه بار این قصه را فرمودن، بعد ما این روایت رو تو همون جلد 8 کافی این روزه کافی پیدا کردیم. اون روایت اینه که وجود مبارک امام صادق از دار از آمالانه بگر اصحاب می فرمود که من اگر به تو بگویم که شما مشغول درس و بحثتون، مشغول کاری که دارید باشی و روزیتون رو من تأمین میکنم، ماهانه من تأمین میکنم، آیا بدون اضطراب مشغول کار میشی یا نه؟ اشکت بره دیگه. اگر شما عهده‌دار هزینه ما باشی، بگی شما کارتون انجام بدید، بیکار نباشی، چون دعای آدم بیکار مستجاب نیست. کار حلال و طیب و طاهر را هم ننگ ندانید، دنبال پشت میز رفتن هم نباشید، کار بلند. وقتی شما معصوم، پسر معصوم به من بفرمایید که شما کارت انجام بده، تأمین هزینه با من، خب البته من مطمئنم، دیگرانیم چیه؟ وجود مبارک امام پر بود که همین وعده رو خب خدا به شما داد، ما هم کرشه تاریم از ناهی اوست. اینطور نیست که ما معاذالله چیز داشته باشیم که در دستگاه الهی نباشیم. ما هم بالاخره جد مأموران خدایی، از اونجا میگیریم و میگیم خب همین وعده رو که خدا به شما داد. همون هیچ کسی این جنبنده نیست مگر اینکه من عهده‌دار روزی باشم. میخوای با تشریفات زندگی کنی، این دیگه مشکل خودته. میخوای بیکار زندگی کنی، این مشکل خودته. میخوای کار پشت میز داشته باشی، این دیگه مشکل کار خودته. اون کار طیب و طاهر و حلال دیگه همون چیز افتخاره. همه قیود را میخواد به همراه داشته باشی، با طلبکار باشی، این درست نیست. همین وعده را خدا به شما داد، چرا آرام نیستی؟ سرش اینه که خیلی از ماها گرفتار حسیم، یعنی یک کسی که ظاهراً به ما قول بده باور میکنیم، اما ایمان به غیب نداریم. اگر ایمان به غیب داشته باشیم، اون ایمان به غیب کار ایمان به شهادت میکنه، چون امام مشهود ماست، این رو میبینیم، مطالبه میکنیم، به او ایمان داریم، به قولش باور اعتماد. اما ذات اقدس اله چون مشهود ما نیست، حرف او در دل ما نمی‌نشیند. هیچ کلمه شیرین تر از لا اله الا الله نیست، هیچ مطلبی شیرین تر از توحید نیست. اینا راه افتادن، از مکه صرف نظر کردن، همه امکاناتشون گوشتر گذاشتن، چون به اینا اجازه نمی‌دادن که اموالشون رو منتقل کنن به مدینه، به کسی هم انبار اینها رو نمی خرید. اینا مجبور شدن با دست خالی از مکه بیان مدینه، تو مسجد مدینه تو ایوون بشینن، جز اصحاب صفه بشن. بعدم خدای سبحان همه نعمت ها رو به اینها داده است. بنابراین پایه‌گذاران اولیه حساب دارند، سابقان در هر حرفه‌ای، در هر عصری، در هر مسی، در هر نسلی حساب دیگری دارند. بله دیگه، لذا برای اینها آیه جدا و حکم جدا نازل شد دیگه. اون بنیان پایه‌گذارا همینطورن دیگه، پایه‌گذارهای اولیه اینطوره. حالا تو روایات مشخص کرده است که چند نفرن، پیشابیش اینا وجود داره که است، امیر سلام الله علیه است، بعد ابازر هست، مقداد هست مثلا اینا، و و سابقون اول برهانی بر استیناف نداریم. وقتی که ظاهرش میتونه عصب باشه بر یؤمن، یعنی من الاعراب من یؤمنو و من الاعراب از سابقون، محال نیست که اعتبار چیزی نباشه و استیناف باشه، ولی حق اون جمله ادا نشده. یعنی وقتی که اون الاعراب و اشد کفر و نفاقا، خب همینا اعراب بودن دیگه. اینو باید بفرماد که من الاعراب کذا، من الاعراب کذا، من الاعراب کذا بفرمود. پس اون سبقتی که در وسته و طبقو هست، در سابقو هست، اون دی اصل کلی است. اما این و سابقون به قرینه کلمه الاولون، این مال پایه‌گذارای نهضت اسلامی. مطلب دیگر اون است که کسانی که پس عمده در هجرت منقول الی هست تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کجا باشد، نه منقول ان از کجا آمده باشد. البته خصوصیاتی در منقول ان هست، حالا مگه مسافت طولانی باشد یا راه سخت باشد، مسیر دشوار باشد، امکانات منقول ان بیشتر باشد، اونا البته زمائم است بر اساس افضل الاعمال احمزها. اما اون چی که به این هجرت بها میدهد مسئله منقول الیه هست. بله، این در قبال شهری نیست دیگر، برای این که مراجعه فرمایید فبود و من الاعراب من یتخذو ما ينفقو مغرما و مدل اعرابه من یؤمن بالله و الیوم الاخر. اینا همه که روستایی نیستن، که شهری رو مشاور میشه دیگه. همه اعراب، چون گرچه اعراب غیر از عرب هست، ولی لازمش اینه که در این آیه 97 و 98 و 99 و 100 و اینها اون شهروندا مشمول این آیت نشدن، در حالی که این چنین نیست. بله دیگه، قسمت مهم این اشد و کفرن و نفاقن هم صنادید قریش بودن که تو مکه بودن دیگه. منتها اونها طبع اولیشون این است که چون به جاهلیت نزدیکتر باشن. نسبت به پیغمبر سابق نیست، اما نسبت به دیگران سابقه دیگه. اون در حضرت که در مکه بود، برای آیه به من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله که در لیلة المبیت حضرت به جای پیغمبر خوابید، او رسالت خودش را انجام میداد. او کارش بر هجرت مقدم بود که آیه جداگانه نازل شد. حبود به من الناس من یشی نفسه ها ابتغاء مرضات الله، این در باره هست امیر سلام الله علیه است که به جای پیغمبر صلی الله علیه وسلم در لیلة المبیت خوابید تا اصل هجرت پیغمبر حاصل بشود، وگرنه پیغمبر همونجا شهید میکردن. کارای هست امیر جدای از کارای دیگران است. خب مطلب بعدی آن است که والذین تبعوهم به احسان، این در نوبت دیروز اشاره شده است که تابعان، باید که تابعان نعل، تابعان نعل و نعل همون راه پیشگامان اولی برن. دوم این که تبعیتشون در همه موارد باشد، نه بعضی موارد، چون تابعان چند قسمند، بعضی تابعان به احسان که بعد از مهاجر انصار آمدن اما اتبعوهم به احسان، بعضی هستن که نه و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، این هم تابعانن اما جز مذنبانن نه محسنان. گروه دیگر هم جز تابعانن اما مرجعون لامر الله هن نه جز محسنان. اون تابعی که جز محسنان باشد، نه تابعی که مذنب باشد، نه تابعی که مرجعون لامر الله باشد، اینها کسانن که اتبعوهم به احسانه، یعنی در همه مواردی که اعمال خیری که سابقون و مهاجر و انصار داشتن این تابعان داشته باشن. یکی این که اتباعشون به احسان باشد، نه در همه کارهای خیر تابع اونها باشن، این که یک معنا بود. معنا دیگر نیست که نه اتباعشون به احسان باشد، چون اتباع گاهی به اساعت گاهی به احسان. اتباع به اساعت یعنی پیرویشون بد باشد، نه در کارهای بد پیروی بکنند. خود این دنبال روی، این تبعیت، این تابع بودن یا خوب است یا بد. اگر مقلدانه باشد این پیروی چیزی بدی، ولو در کار خوب دارد پیروی میکند اما نمیفهمد که، چون یه وقتی دیگری یه راه دیگری به او ارائه کند به دنبال هم میرود. نظیر اون چی قبلا در بحثهای سامری گذشت، اون که بی تحقیق با دیدن یک عصا که اژدها شد به دنبال موسی کریم سلام الله علیه را افتاد، چون بی تحقیق بود وقتی کار سامری را دید که با اخرج الهام اجدن جسدن له خوار، این بی تحقیق به دنبال سامری هم راه میفته. اما اگر این اتباع بی تحقیق نبود، با تحقیق بود، دیگه در معرض خطر نیست. اتباع محققانه میشه اتباع به احسان. پس خود اتباع پیروی گاهی تقلیدی است، اتباع سیئه است. گاهی اتباع پیروی، پیروی تحقیقی است، این اتباع اتباع حسن است، اون غیر از محور تبعیت است. اتباع دو جوره. همین معجزه را که وجود مبارک موسی کلیم آورد، یه حرف غزالی دارد، اون حرف ها بعدن در کتاب های اهل حکمت و کلام هم آمده است. اونا خواستند بگویند به این که معجزه فعلی اثرش کمتر از برهان است، عمده آن است که انسان با برهان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا از انبیای قبلی علی نبی جناب علیه علیه السلام پیروی کند، وگرنه معجزه فعلی پایگاهی ندارد. این حرف غزالی دارد، بعد هم در کتاب اهل حکمت هم آمده. این مربوط به آن است که اون گیرنده معجزه چجور این معجزه را تلقی کند و تحلیل کند و بعد باور کند. بله، اگر اون افراد عادی بنی اسرائیل باشند، بله اینا هم اونایی بودن که به دنبال عصای موسی کریم سلام الله علیه به او ایمان آوردن، به دنبال اخرج لهم اجدن جسدن له خوار که سامری و باند سامری گفتن هازا اله کن و اله موسی، مرتد شد. اما اگر یه وقتی کسی معنای معجزه را درک بکند، خصوصیت اعجاز بفهمد و بفهمد این که موسی کریم سلام الله علیه معجزه است، بعدم باور بکنه، این از هر حکیمی هم حکیمتر خواهد بود. کار میکند که هرگز از غزالی ساخته نیست، این همون سحره فرعونه. خب سحره فرعون که چیزی جز مشاهده معجزه وجود مبارک موسی کریم ندیدن. اونی چون کارشناس بودن دیدن کاری که موسی کریم کرد از طریق سحر نیست. وقتی که الغی ما فی یمینه تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، همه اینها اون تنابه ها و اون چوب های خودشون رو انداختن. استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، از طرفی موسی کریم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، این میدان مسابقه شده میدان مار. خب همه فرار کردن. موسی کریم سلام الله علیه منتظر وحی بود، ذات اقدس را فرمود الق ما فی یمینه، بقیهش به عهده ما، همین عصایی که تو انداختی سحر همه رو باطل میکنه. تلقف ما سنه او وجود مبارک موسی کریم عصا رو انداخت، سحر را باطل کرد، نه چوبا را خورد نه تنابا را خورد. مردم قبل از القای موسی کریم سلام الله علیه در که این میدان میدان مار شد، مارهای فراوان، فجاءوا بسحر عظیم. وقتی وجود مبارک موسی کریم عصا را انداخت دیدن که یه مار دمان تو میدان در راه میره، بقیه مشت چوبند و یه مشت تناب. اون چوب چوب بودنش ظاهر شد، اون تناب تناب بودنش ظاهر شد. کار موسی کلام کریم سلام الله علیه نبود که این عصای او چوبها رو بخوره تنابا رو بخوره، کار موسی کریم این بود که این عصای او سحر رو بخوره. فرمود الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا که الان در قرآن انما نوشته است، ان ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. این منطقی است و شکل اول است و منتجر سخن گفتن است. فرمود الغا بکن، سحر ما صنعوا رو میخورد، ما صنعوا نه هبال و اسیرا. تلقف ما صنعوا، ما صنعوا چیست؟ انما صنعوا کید ساحرین، یعنی تلقف الکید، یعنی تلقف السحر، سحر رو خورد. وقتی وجود مبارک موسی کلیم عصا رو القا کرد همه فهمیدن، همه دیدن که یه سلسله چوبای خوش اونجا افتاده، یه سلسله تنابهای خوش اونجا افتاده، فقط یه ماره که داره راه میره. این رو بیش از همه اون عوام به اون عوامها گفتن، به این که یه ساحر قوی تریه، اونا ایمان نیاوردن. اما این سحره، این کارشناسا اینا میدونستن که دیگه سحر نیست، فوراً به موسی کریم ایمان آوردن. حالا بنگرید، درباریان فرعون گفتن ایمان آوردن به موسی کریم در این میدان مسابقه هزینه سنگین دارد، لأسلمنکم فی جذوع النخل دارد، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافین دارد، دست راست و پای چپ قطع کردن دارد، دست چپ و پای راست قطع کردن دارد، به دار آویختن دارد. حرفی زدن که هرگز غزالی و امثال غزالی اون حرف رو نمیتونستن بزن، گفتن بکنی فقض انما ما اندغاز انما تقضی حاضر حیات دنیا. اینجور که آدم میخکوب بشه، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست، همه رو اربن اربا بکنن برای رضای خدا، این باره معجزه است. تا معجزه رو کی تحلیل بکنه، به کی بفهمه؟ این حرفی که جناب غزالی گفته بعد در کلام کلمات حکمای بعدی آمده تا به عصر اخیر رسیده که معجزه فعلی کار عوام است. خیر، عوام خودتی، اینا کاری کردن که خب این همه مغول و امثال مغول حمله کردن، شما عالم بودید ولی بالاخره منزوی شدی. کسی که حاضر باشه تمام بدنش اربن اربا بشه و موسای عصر خودش رو حفظ بکنه، همینا. و تا معجزه رو کی بفهمه، کی باور بکنه؟ که رو او ایمان بیاره. بله برهان عقلی خوبه، حکمت خوبه، کلام خوبه، اما معجزه بیانه الهی است، آیت الهی است. اگر کسی فهمید دیگه چیزی نمیشه او رو برگردونه. اثر معجزه اینه. اون تو بحث‌های قبلی اشاره شد که سند اونها باید بررسی بشه که آیا این چنین است، روایت سندش صحیح هست نیست، و اونجا هم دلالتش ناظر به همین است یا نیست، آیا تشبیه من جمیع الجهات است یا بعض الجهات است. ظاهر قرآن این است که این کار موسی کلیم کید را خورد نه چوب را. ظاهر قرآن که اینه، ما سنعو را خورد، ما سنعو که هبال و ازی نبود، اینا کید را کردن. بعد همود انما سنعو کید و ساهرن و لا یفلح و ساهر و ایسو اتا، که این بحثش مبسوطن قبلا گذشت. خب بنابراین اتباع گاهی حسن است در صورتی که محققانه باشد، گاهی سیه در صورتی که مقلدانه باشد. اتباع سیه مثل همون کار بنی اسرائیل که یه روزی به دنبال عصای موسی حرکت کردن، یه روزی هم به دنبال عجد سامری. اتباع حسن آن است که اگه کسی مقلده است، این تقلیدش روی تقلید نباشد، تقلیدش روی تحقیق باشد. پس اتباع گاهی حسن است گاهی سیه، این یکی. یه وقت است که نه، محور اتباع هم حسن است، یعنی در تمام کارها تابع اونها خواهند بود و حسن هم خواهد بود. بقیه بحث انشاءالله برای روز سه‌شنبه. الحمدلله.